أغربت رعانا وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخير ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيا وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقه ولإسحاق بحلفه وليعقوب بشهادته وللمؤمنين بوعده وللداعين بأسمائك فأجب وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك التي لم تستغلها الآن وانخفضت لها السماء وانزجر لها العمق الأكبر وركضت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوتانها وبسلطانك الذي عرفت لك بالغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرض وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور ما وجهك الذي تجليت به للجبال فجعله دكا وخر موسى صيغا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صاعين وظهورك في جبل فاران بربابات المقدسين وجنود الملائكة وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت بإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم لك ما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره شدا وعدنا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا صلى على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهل ولا تفعل بي ما أنا أهل واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزق واكفني مؤونة انسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء انك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
اذان مغرب به افق شهر مقدس قم از رادیو معارف با نوای مرحوم استاد غفاری.
أشهد أن علي
خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا به قرضی مبتلا مکن که آبرویم برد و اندیشه مرا پریشان و فکر مرا آشفته سازد و مدتی دراز دل در کار آن بندم. خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا از اسراف و زیاد روی باز دار و به بخشش و میام روی مستقیم گردان و مرا بیاموز که اندازه نگاه دارم و به لطف خود مرا از تبذیر نگاه دار و از راه حلال روزی مرا مقرر کن و به خرج کردن در خیرات موفق فرما و مالی که برای من تکبر آورد و به ستمگری کشاند و در دنبال آن سرکشی کنم از من دور کن و چنین مالی نصیب من مفرما. طاعت و عباداتتون قبول باشه. امیدواریم که مؤمنین و مؤمنات رو از دعای خیر فراموش نفرمایید در این لحظات ملکوتی پس از اذان و دعا و نیایش و نماز. عزیزان شنونده، هر چیز آفتی داره و آفت دوستی خدا محبت دنیاست. انسان باید به موازات تلاش مستمر در راه محکم کردن محبت و تعمیق دوستی پروردگار متعال پیوسته تلاش بکنه تا در جهت صیانت از این موهبت گرانبها و تأمین سلامت اون دل رو از علاقه به دنیا و شاخ و برگ اون پاک بکنه و دوستی و محبت خودش رو خالص تر کنه. از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام نقل شده است که فرمودند چگونه ادعای دوستی خدا می کند کسی که محبت دنیا در دلش خانه کرده است. در حدیث دیگه که از اون حضرت نقل شده آمده است که هر کس دوست دارد بداند چه اندازه نزد خدا منزلت دارد، باید ببیند مقام و منزلت خدا در نزد او چگونه است. زیرا کسی که در گزینش یکی از دو امر دنیا و آخرت مخیر گردید، چنانچه امر آخرت را بر دنیا برگزید، چنین کسی خدا را دوست می دارد و اگر دنیا را بر آخرت اختیار کند، نزد خدا قدر و منزلتی نخواهد داشت. ملتمس دعای خیرتون هستیم. خدا نگهدار.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
انشاءالله که طاعت و عباداتتون مقبول درگاه خداوند بزرگ و مهربان قرار گرفته باشه و در این لحظات از روز جمعه باز هم دعا میکنیم برای تعجیل در فرج مولای مهربانمون حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا. خب دوستان عزیزم، به ساعت 17:50 رسیدیم. از رادیو معارف برنامه ترنم رو تقدیمتون میکنیم، بررسی قالب شعر نو در ادبیات فارسی.
قلمینک به تمنای تو در رقص آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیه‌ای به تو میراث از رسول، عصمت عطیه‌ای به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، زبیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم
بریده ام. بسم الله الرحمن الرحیم. خبر دارم که در فردای فرداها بهار بهترینی هست. دری را می گشایی، پشت آن درهای دیگر هم. خبر دارم گشوده می شود آن آخرین در هم. بهاری پشت آن در لحظه ها را می شمارد باز، و هر قفلی کلیدی تازه دارد باز. من از دیروزهای رفته دانستم که در امروز ما تقدیر فردا آفرینی هست. خبر دارم بهار بهترینی هست.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، آغاز میکنیم یکی دیگر از برنامه‌های ادبی ترنم رو، و در همین ابتدا تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو به محضر شما عزیزان. امیدوارم بتونیم برنامه خوبی پیش رو داشته باشیم. شعری که در آغاز خواندم در قالب نیمایی بود، اثر جناب آقای میرافضلی عزیز از شاعران خوبه کشورمون. راجع به قالب شعر نیمایی میخوایم صحبت کنیم. در طول برنامه‌های گذشته در سال 1398 در خدمت شما بودیم و قالب‌های مختلف شعر فارسی رو مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم، و در این برنامه هم راجع به قالب‌های مدرن صحبت‌های سخت مختصر خدمت شما خواهیم داشت در این مجال کوتاهی که پیش رو داریم. جناب آقای حامد احور، برادر ارجمندم، کارشناس خوب برنامه، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان از درد سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم انشاءالله در خدمت معارف اهل بیت باشید همیشه و توفیقات شما روز افزون باشه. آقای احور، راجع به قالب‌های مدرن، حالا توی برنامه گذشته مفصل صحبت کردیم راجع به انواع و اقسام قالب‌ها، به قالب چهارپاره رسیدیم و گفتیم به نوعی انگار حلقه اتصال بین شعر کلاسیک و شعر مدرن ما هست. قالب‌های نوظهور، قالب‌هایی که حالا به عنوان شعر نیمایی، شعر سپید می‌شناسیم، می‌خوام صحبت کنم تو این برنامه. البته میگم تیتروار باید یه مباحثی رو مطرح کنیم. شعر نیمایی به چه شعری گفته میشه؟ مخاطبان ما بهتر بتونن تشخیصش بدن.
شعر نیمایی یا شعر نو شعری است که از تمام خصوصیات ظاهری شعر فارسی وزن رو حفظ کرده و مصرع‌های کوتاه و بلندی رو به خدمت گرفته، و در نهایت هر جا که صلاح دونسته به قافیه‌ای هم رسیده شد. اما قانونی برای این ترکیب وجود نداره. به نام نیما یوشیج شناخته میشه. نیما در واقع وزن رو از ترکیب معمولش خارج کرده، البته در قالب‌های دیگر این اتفاق قبلا افتاده بوده، شاید به واسطه این که چینش این عبارات و یک جور ختم کلام در مصرعها متفاوت مثلا با بحر طویل هست، این رو به معنی قالب جدید بتونیم بهش بپردازیم.
درست.
و نوع حرفایی که در این زده میشه و روی کردش یکی خود متفاوته با فضای مثلا بحر طویل و شعر قبل و قالب‌های کهن فارسی هست. از این جهت به شعر نو اشتهار پیدا کرده و معروف شده و خیلی هم استقبال داره و اصلا یه جوری شعرا تقسیم شدن به کهنسرا و نوسرا، حالا این هم محل بحث هست ولی علی حالا اینطوری پیش اومده.
بسیار خب، پس شعر نیمایی وزن داره، اما اینکه حتما تعداد هجاها رو ما در هر مصرع رعایت کنیم ضروری نیست، ممکنه هجا کم و زیاد بشه، اما اون اتحاد وزن رو در تمام سطرها
و در تمام شعر
و در تمام شعر و رعایت قافیه هم به ضرورت هست. هر جا شاعر نیاز داشته باشه برای انسجام بیشتر کلامش یا به تعبیر نیما برای زنگ کلامش، میاد استفاده میکنه از قافیه که اینم خودش لطف مضاعفی به شعر میده. خیلی خوب، ظرفیت هایی داره این قالب و شاعران شهیری هم تو این سالها عرض کنم ازشون آثاری خوندیم و قطعا تو ذهن مخاطبین ما هم ثبت شده. راجع به این ظرفیت ها هم صحبت خواهیم کرد و در ادامه قالب هایی که از دل قالب نیمایی بیرون اومده و تو این سالها طرفداران خودشون رو هم داشته. راجع به این ظرفیت شعر نیمایی و اینکه شاعر انگار یه کمی رهاتره، آزادتره و ملزم نیست حتما یه حرفی رو ادامه بده تا مثلا 14 هجای شعرش کامل بشه.
من.
ممکنه شروع شعرش با 2 هجا باشه.
من.
سطر بعدی 5 هجا باشه. این آزادی فرصتیه برای شاعر، درسته؟
بله قطعا، قید طول مصرع که ما رو به هجا میشناسیمش و ردیف و قافیه قید صعبی است، اینو باید پذیرفت. یعنی مشکله که یک کسی هم خوب حرف بزنه، به قول دوستان هم حرف خوب بزنه، هم به تمام این قواعد مستند باشه. خب من این نداره، من برنامه قبل هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم که ادبیات پارسی هیچ وقت نه نمیگه. اتفاقا این که گاهی گفته میشه نه مثلا اینی گاردی داره، مثلا موضعی داره ادبیات، خیر ما ندیدیم. یعنی تو این سالها هیچ نوآوری که به قوام رسیده باشه در طول سالیان از قرن سوم و چهارم که ما آثار مکتوبی الان به دست داریم و دست ما رسیده تا امروز، هیچ شاعری که واقعا با اشراف با اطلاع موفق توانسته قالبی رو بسازد یا ترویجش بکنه نداریم که ادبیات به اون نگفته باشه و عده زیادی به استقبال اون نرفته باشن. مثلا علت این که شما مثلا در یه دوره غزل قدرتمند میشه و این دامنه قدرتش تا امروز هم ادامه پیدا میکنه، علتش اینه که اون غزل سرایها خوب غزل نوشتن و از عهده برآمدن. بعد ما میگیم خب چه خوبه، مثل اینکه ما پیرهن برازندید به تن دوستمون میبینیم، میگیم خوبه که یکی مثل اینم من داشته باشم. و اصلا علت این استقبال ها همینه که اون قالب به قوام رسیده و خوب از کار در آمده. امروزی هامون بر شانه گذشتگان هم نیست. در باب قوالب هم همینطوره، یعنی قالب های شعر پارسی همه در واقع نتیجه خلاقیت ها نوآوری ها بودن همیشه. بعض جمله شعر نو همینطوریه. بله این که میگن شعر نو شاعر رو از قید وزن رها کرد، اصلا اینطوری نیست.
بله.
این که شاعر از قید شعر به معنای کهنش خلاص شده، اصلا اینطوری نیست. نه، شاعر اگر بخواد شعر نو بنویسد باید در وزن بنویسه، وزن هم از ابتدا تا انتهای شعر یک دست و یکسان باشد، حالا طول هجاهای کوتاه برن. ما خیلی وقتا تو شعر نو هم میرسیم به جایی که میخوایم یه حرف بزنیم، ما نمیتونیم و وزن ما اجازه نمیده، باید وزن تمام کنیم. اینا این چیز واقعیتیست. نه اون موضع درسته، نه اینکه بگیم این شعر نیست مثلا، نه شعر